أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس 14 در درس 13 تا اندازه ای روشن شدیم و نتیجه گرفتیم که در سرای هستی هر چیزی در حد خود و در عالم خود به کمال است و دیده راست بین نقص و کژی در هیچ موجودی نمی بیند. یه فرمایش درس 13 را خلاصه می فرمایم که برای کار تفکر هم خیلی به کار میام، خیلی کار میرسه. و همونطوری که در اواخر درس 13 همین صفحه داشتیم که رهاورد در یک سفر فکری حضرت آقا روی فدا این است که عالم یعنی علم انباشته روی هم. خیلی عبارت جمله سنگین و به عنوان یک اصلی از اصول معارف الهیه و حکمت و عرفان و قرآن که در هر سه علم، چه در علم فلسفه و چه در علم شریف عرفان و بالاتر از هر دو در علم شریف قرآن، وقتی با این سه تا علم که در حقیقت یک علم به عالم نگاه می‌فرمایید، می‌بینید که عالم علم انباشته روی همه که در ذره ذره کلمات وجودی این نظام هستی علم به کار رفته. و نه تنها بگیم که عالم ساخته علم است که خدا را تعبیر بکنیم به علم مطلق، بلکه می‌فرمایید اصلا خود عالم خودش یک پارچه علمه، خودش یک پارچه کمال علمی است. و باید در سیر فکری و سفر فکری یه همچین سفره‌هایی و مائده‌هایی عائد انسان بشود. توجه بفرمایید به نحوه درس، می‌بینید که قبل از اینکه دستور تفکر را به عزیزان بدهم، از باب این که حرفی را که انسان میزند چقدر خوبه که قبل از تبیینش به دیگران خودش حرف را چشیده باشه، خودش به اون حرف رسیده باشه، به کمالات رسیده باشه، بعد از دهنش بیرون بیاد. ولذا قبل از این که دستور تفکر را عنایت بفرمایند، از حال خودشون خبر دادن که فکر نفرمایید اون چرا که میگویم فقط برای شماست. مثلا نخیر، قبل از این خودمون هم این سفر را کرده ایم و یافته ایم. ولذا فرمودم که وقتی در یک وقتی در یک زمان این جانب در هستی به فکر فرو رفته بودم و پس از چندی که از اون حال باز آمدم، رهاورد اون سفر فکری من این بود. حالا این یک سفر فکریه و رهاوردش به صورت یک اصله، اما همونطوری که در مورد قرآن کریم می‌فرمایید که حقایق را گاهی به صورت مقام جمع و مقام مرد و اصل به انسان میدهم، بعد در مقام تفسیر اون یک اصل، اون یک کد باز میشه، خودش رو نشون میده. مثل اینکه این هسته خرما را به دست بگیرید، این یک قطره نطفه را مثلا ملاحظه میفرمایید، این الان متنه، این الان اصله، این تمام کمالاتی که باید بعداً در مسیر تکامل برای این یک هسته خرما پیش بیاد، الان تمام اون کمالات به یک معنا به نحو جمع، بسته، بسیط در متن ذات این هسته تعبیه شده است. وقتی این یکی رو که بازش بفرمایید، بعد میبینید میشه علقه، میشود مزقه، میشود جنین، میشه تو من شعناه و خلقن آخر که اونشم از بیرون نیست، اون از متن همین برمیخیزد و کمالات وجودی که به دست میان. اون یک اصله، اون یک کده. الان رهاورد سفر فکریه، اون یک سفر فکری هست آقا. این جمله شریف عالم یعنی علم انباشته روی هم. میخوای عالم رو تعریف بفرمایی اینجور این تعریف بشه، چه خوشم تعریف شده الان. عالم یعنی چه آقا جان؟ عالم یعنی علم انباشته روی هم. علم اونم علم انباشته دیگه، به یک تعبیری سمده. متن عالم رو نگاه میکنی میبینی علمه، ظاهرش رو نگاه میکنی میبینی علمه، و کلمات وجودیش رو نگاه میکنی یک پارچه علمه. اصلا غیر از علم نیست چیزی. نمیشه در نظام عالم، در کلمات این عالم بگردی و یک سر سوزن نقطه جهد پیدا کنی و نقطه نقص پیدا بفرمایی. راه نداره اصلا. ولذا اون سمد حق، حق مطلق، ایشون آمده این نظام وجود را ساخته و تمام ساختهای او هم بدون الگوست، الگو نداره. اون عالمی که در علمش نقص داره، علمش کسبیه، جز به متن ذات او نیست، ایشون اگر چیزی رو بسازه مجبوره که در بقعه تجربه بگذاره، ببینه که اونی که ساخته خوب جواب میده یا نه. ولذا صنعت چون ساخته علم بشریه، روز به روز در تکامل، آن با آن تکامل داره، چون ساخته علم بشریه. حالا درسته که در مقام توحیدی میفرمایی در حقیقت ساخته علم حقه، اما علم بشری به عنوان این که علم حق میاد در این مجلا، در این مظهر، ایشون به اختیار خودش با تفکر خلقی خودش میسازد، دائما در حال تکامله. ولذا تکامل در صنعت راه داره، اما تکامل در بافت و در چینه شد، در بافت و در چینه شد، در جعل و قرارداد تکوینی طبیعت راه نداره. آب یعنی این، خاک یعنی این دیگه، آفتاب بافتش اونه دیگه. معنا نداره بگیم که حالا آفتاب رو ساختن که تا ببینن چند میلیون سال، چند میلیارد سال عمر میکنه، بعد خداوند حالا خوب که اینو تجربهش کرد و درست که بله این فرضیه آمده در مقام آزمون، آزمایش خودش رو خوب پس داده، حالا تثبیتش بکنه، بگه خب همین آفتاب خوبه دیگه، الان الحمدلله مثلا 10 میلیون عمرش گذشته، نه کوتاهی نداره. ولی این طوری نه. اصل بافت، اصل چینش، اصل تحقق، ریخت اشیا اینی که هست هست. بافت من و شما انسان یعنی این یکی ریختشه. ریخت ما یعنی اینجوری. و دیگه مثلا بگیم این بافت عوض بشه راه ندار. اینجور علم انباشته. اینطور علم انباشته که اونچنان انباشته هست که نمیشه در این لابلای نظام هستی، در این لابلای علم عالم فرو بروید، یک جای خالی پیدا بفرمایید، بگید اینجا یک مقداری نقص مثل این که تحقق پیدا کرده راه نداره. و اگر کسی حرف از نقص بزند، حرف از کمبود بینش خودش میگه که اونچنان انباشته هست که نمیشه در این لابلای نظام هستی، در این لابلای علم عالم فرو بروید، یک جای خالی پیدا بفرمایید، بگید اینجا یک مقداری نقص مثل این که تحقق پیدا کرده راه نداره. و اگر کسی حرف از نقص بزند، حرف از کمبود بینش خودش میگه، نه اینکه عالم ناقص باشه، نه اینکه موجودات نقص داشته باشن. ایشون نتونست به سرش برسه. ولذا هیچ از کردیم چند بار، هیچ یک از دانشمندان علوم تجربی تا حال این همه کتاب ها خوندید، کتاب ها دیدید، خودتونم اهل تحصیلی و حرف شنیدید، تا حال یک کلمه نشنیدید که یک دانشمندی بیاد در هر رشته علمی طبیعی که هست بیاد بگه بله آقا ما یک دونه نقص پیدا کردیم. راه ندار این جور علم انباشته. بفرمایید که به یک عبارت، یعنی بخوایم همین عبارت را، این یک هسته را، الان این یک هسته است، این یک نطفه است، این یک اصله، این یک متنه، این یک متن رو بازش بفرمایید در مقام تفکر. وقتی به فکر می‌نشینید همین یک جمله آقا را محور قرار بدید در مقام تفکرتون، که این که می‌فرماد عالم علم انباشته روی همه و چطور بعد حالا میرید و می‌بینید که همین طوره. اگر بخواید این عبارت رو زبون بدهید بعد می‌فرمایید که عالم یعنی یک پارچه علم سمدی، علم سمد، از سمد، پر که از آقا خیلی لفظ شیرین این کلمه سمد را به لفظ مازندرانی و تبری ما تعبیر می‌فرمایید به درزه و خیلی شیرین، خیلی خوب این لفظ چقدر شیرین. بخواید الان مثلا فرض بخواید دست به قلم بفرمایید قرآن را ترجمه فارسی کنی، کلمه معادل سمد بخواید در ترجمه به تبری بفرمایید، به مازندرانی بفرمایید، فارسی ببخشید به مازندرانی ترجمه کنی، حالا بخواید سمد رو ترجمه کنی چی بگی؟ پر؟ نه پر باز اونجور نمیشه، درزه و خیلی شیدی. که بله مثلا میبینید که کیسه را پر برنج میکنی، بله کیسه پر برنج میشه. مثلا اگر یک سر سوزن جا خالی داشته باشه اون ظرف، این دزه نیست، استکان توش چایی بریزی بیاری تا لب به لب، ولو به اندازه یک سر سوزن هم هنوز بخواد که خوب پر بشه، این هنوز سمد نشده، هنوز دزه نشده، پر نشده. ولی ولزا میبینید که مثلا طرف ماشینشو مسافر زد، میگه آقا من یه دونه سوار شد، میگه آقا دیگه دزه شد، بله دیگه امکان نداری یه دونه بخون سوار کنی، اون میشه سمن، اون میشه پر. الان اینجا عالم شده علم انباشته روی هم، اصلا عالم از علم دزه شد، بله سمت شده، پر شده، راه نداره. یه جایی بخوای نقص اونجا راه نداره، اصلا نقص پیدا بشه، پیدا نمیشه یه همچین چیزی. باید آخر خدای از سمده. و چه شیرین که در کل قرآن کریم هم، در کل قرآن کریم فقط یک بار اسم شریف سمد آمده، اون هم همین است که شبان روز در نماز میخونیم، در سوره مبارکه قل هو الله احد، اخلاص، توحید، 20 اسم داره دیگه، سوره قل هو الله احد 20 اسم داره. جناب صدر متعلین در شرح اصول کافی آوردن تمام این 20 اسم را، و برای همه معنا اینها قرار در این سوره که اخلاص محض، هیچ دیگه از غیر خدا خبری نیست، یک پارچه خود این سوره را صمدیت حق پر کرده. قل هو والله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اصلا پر شده، اصلا خود این سوره از حق دزه هست. گویا حالا نگاه بفرمایید هیچ سوره ای در قرآن پیدا نمی فرمایید که این تو از حق دزه باشه و از صمد باشه. حالا سوره قل هو حمدش هم می فرمایید بسم الله الرحمن الرحیم تا ولد سالی، اما اینجا باز میبینید ها خیلی ها باز رو اینجا را پیدا کردن. بله حرف از قیامت شده و حرف از صراط مستقیم شده و حرف از ظالین شده و حرف از نمیدونم گمراهام شده و مغضوبون علیهم شد و امثال اینها. نخه، باز این سوره از حق دزه نیست. بله. و قرآن هم خدا هم این اسم صمد را هم برده در اون سوره گذاشته که اون سوره همچین پر از حقه، دیگه مالا مال شده، دیگه هیچ جای خالی نداره. خود اون سوره، سوره جا خالی نداره که یک کسی بیا توش تو این سوره جا بگیره. بله، پر شده این تو. و این یک جا فقط اسم شریف از صمد آمده، همین یکیه. بله، که مثل شبیه اسم المتکبر. اینا خیلی روش آقایان خیلی حساب باز کردن، چه اینکه اسم شریف المتکبر هم در نظام عالم یک متکبر داری، بله، که از کبریایی حق برمیخیزن. متکبر است. ما بقی چطور؟ ما سوالله چطور؟ کی میتونه متکبر باشه؟ اونی که به ذات است متکبر است. اون که به ذات است از صمد است. اونی که تو خالی داره، اونی که محدود است، اونی که حد برمیدارد، اونی که آسمان است و زمینه، اونی که خلق است، این که نمیتونه متکبر باشه. چه تکبری؟ تکبر مال کسی است که اصلا وجود او یک پارچه ذاتیه. ولذا در قرآن یک از المتکبر هم آمده یک بار و یک از صمد هم آمده، که المتکبر اینها به یک تعبیری از اسماء مستعصره حقه، به یک معنا از اسماء مستعصره حقه. اسم شریف از صمد از اسماء مستعصره حقه. اون وقت خدای از صمد و خدای متکبر بخواهد در این نظام هستی تجلی کند، در تک تک کلمات، در تک تک کلمات، در هر ذره، و به خود ایشون تجلی بفرماید. وقتی ایشون تجلی کرد، حالا هر ذره رو حساب بفرمایید. هر ذره، این ذره خاک، این یک سر سوزن خاک، این یک سر سوزن آب، هر چه اسمشون میخوای بگذاری، این وجود است یا معدومه؟ وجود است یا عدمه؟ نمیشه بفرمایید که عدم است. آخه اگه عدم است پس چطور یک ذره است، یه چیزیه، یه چیزیست بالاخره. وجود است یا عدم است؟ تصدیق میفرمایید که وجوده. اگر وجود است، وجود که آمده همینجور میان، علم میان، تمام اسماء الله میان، برای اینکه اون جناب سلطان تجلی کرده دیگه. بله، اون سلطان که به نام وجود باشه در نظام هستی، اون سلطان، اون حاکم، ایشون تشریف فرما شده دیگه. وقتی سلطان که تشریف فرما بشه، تمام وزیر، وزرا، لشکر، اساکر، اسکرها، تمام نیروها، همه آماده به خدمت، در پای رکابیشون تنزل می فرمایند. وقتی وجود اجلال نزول بفرماید، می فرمایید که تمام لشکریان این وجود هم با او می آیند. خداوند متن وجوده، حق عین وجوده. اون مؤثر لطیفه دوم از معاصر آثار، حالا اصل معاصر آثار ما رو بنده نیست، که ما مشاقیشو کردیم، معاصر حرفای آغاز، اون تا اثار شده خلاصه شده است. خیلی برای کسانی که بخواهن اهل تحقیق باشن خیلی کار میرسه. این کلید تحقیق انسان در مسائل فلسفی و عرفانی به خصوص، منتابات ادام پیدا. اونجا در مؤثر دوم اون توحید صمدی قرآنی که ابتکار این لفظ هم از خود استاغا هست، اونجا نگاه بفرمایید. اون یک صف و نصف، اون خیلی بود، اون یکی درست بشه. و عزیزان من، شما اون یک صف و نصف بود در شما پیاده بشه، در ما پیاده بشه. در از شما که میگویم یعنی شما نوعی، بنده و شما همه با هم دیگر، اون یک صف و نصف بود در ما پیاده بشه، اون خوب به دل آدم بنشینه، اون به دل بنشینه، به فکر نه، فکر نه، فکر اصطلاحی نه، بعد بیاد به دل بنشینه، پیاده بشه در انسان، که خدا صمد است، پره، دزه است، جا خالی نداره، کلماتش هم دزه، پر،
شما الان یک برگ درخت را میبینی، این برگ در موچن خودش، در جایگاه خودش، در برگ بودن خودش دزه است، پر شده. علم مطلق، علم اینجا هرچه هست علم. تمام علما، تمام دانشمندان، تمام محققین جمع بفرمایید، نمیتونن در این برگ درخت یک دونه اشکال بگیرن، از بس که پر شده است از علم، از علم، از بس که پر شده. قدرت چطور؟ قدرت هم اینجا به اندازه این ظرفیت، ظرفیت این چی پر شده دیگه، دزده شده، جا خالی نداره. حکمت چطور؟ حکمت میبینید اینجا حکمت پره. و سبحان الله چقدر اسرار توشه در همین یک دونه برگ، چقدر اسراره، هیچ جا خالی نداره. و همینطور اسماء الله دیگر، اسم شریف صمد اینجا به اندازه ایشون قیام کرده یا نه؟ میگه بله، هر اندازه‌ای که ظرفیت من شده پر شدم. مثل اینکه جناب عالی کتری رو دست بگیری و آب رو میریزی در درون استکان، بله هی میریزی، ظرفیتش ظرفیتش پر میشه تا جایی که دیگه اون آخرین حده، بخوای یه قطره بهش اضافه بفرمایی از اطراف بله استکان سرازیر میشه، ریخته میشه، اون آخرین حدش دیگه پر شده. اینجا هم الان این یه برگ درخت، اون آخرین حد ظرفیتش پر شده است. جا خالی نداره که یک کسی بتونه اونجا تو لابلایش مثلا یه سر سوزنی جا پیدا کنه، بره اونجا تو بگه که اینجا مثلا علم خوابیده نیست، اینجا قدرت خوابیده نیست، اینجا حکمت خوابیده نیست، اینجا رحمت خوابیده نیست، اینجا وجود خوابیده نیست، معنا نداره اصلا. اینجور میشه. حالا که اینطور شده میفرمایید که پس هر چیزی در عالم خودش کامله، در عالم خودش کامله و نقص نداره. و قیاس هم که میفرمایید چه قیاسی؟ بله اگر قیاس میخواهید بفرمایید، ابتداعا در اوائل را میفرمایید که ناقص و کامل، کامل و اکمل، مثلا نطفه را نسبت به که الان جماده، نسبت به مسیر تکاملش که در نظر میگیری که نبات، میگید ناقص، نبات نسبت به او کامله. نبات رو باز نسبت به حیوان بودنش در نظر میگیرید، میگید ناقص، اون یکی کامله. اون رو باز در مقابل انسان ملاحظش میفرمایی، میفرمایی او ناقصه اما او کامله. این حرف ابتداییه و عنایت هم میفرمایید که الان ما چون در ابتدای راه هستیم داریم حرف از نقص و کمال میزنیم، و الا نخیر. اون وقت وقتی میفرمایید که نطفه در نطفه بودن، در نطفه بودن هیچ نقص ندارد، کمال است، اگر میخواهی او را قیاسش بفرمایی، این نطفه را، این هسته خرما را به درخت خرما و بفرمایی که این هسته، این نطفه نسبت به اون کودک ناقص است، آخه نقص ضعف است. نقص وجود نقص نداره. اگر قرار باشه نقص باشه، نقص امر عدمی است، انشاءالله اثبات میشه. نقص امر عدمی است، یعنی نقص هیچیه، هیچ موقع وجود ناقص نیست، وجود به ما و به وجود نقص نیست، وجود یعنی کمال. قبلا هم که در درس ها فرمودید که شی که ناقص است به سوی کمال می رود، یعنی شی به سوی وجود می رود، یعنی به یک تعبیری فرمودید وجودی داره و دنبال یه مقداری وجود بیشتره. خب اگر این است، وجود دارد، دنبال وجود بیشتریه، پس الان یعنی این وجودش مرکب باشه از دو جز، یعنی این شی مرکب باشه از دو جز، یک جزش وجودشه، یک جزش عدمشه، که الان این شی مرکب باشه از این دو قسم. پس اگر اینه، بگیم که نطفه نسبت به کودک ایشون ناقص است. یعنی چی که ناقصه؟ نقص میتونه وجود باشه، وجود که نقص نیست، وجود کامله، کماله. پس باید بگیم این نطفه مرکب است از دو جز، یک بخشش، یه جزش اون وجودشه که الان میبینی، و یک جزء دیگر تو متن ذاتش به نام عدم، به نام نبود، به نام هیچی. اگر اینه، شما که در درسای سوم و چهارم و اینا فرمودید که اجتماع نقیزه این که محاله، که پس لازمش این است که الان این شی دو تا متضاد رو، دو تا نقیز رو با هم دیگر جمع بفرماید. یکی به نام وجود است، دیگری به نام عدم، هیچی. هیچی با چیز با هم دیگر جمع بشن که بشه این شی؟ که راه نداره اصلا، این میشه اجتماع نقیزه. این یکی، یه پله جلوتر. آیا این شی که الان به نام هسته خرما هست، این شی هست یا نه؟ این وجود است یا نه؟ خیلی تصدیق می‌فرمایید که وجوده. اگر بخواید این هسته را نسبت به درخت خرما بفرمایید که ایشون ناقص است، ناقص است یعنی اون مقداری که وجود داره وجوده، اون مقدار دیگری نسبت به او داره به نام عدم. پس الان این شی ذات او را، ذات او را دو چیز باید تشکیل بدن. ذات او را یکی به نام وجود درست بشه و یکی به نام عدم. اون وقت عدم که هیچ چیز چگونه میتونه ذات تشکیل بده؟ عدمی که هیچ است، نبوده است، نیستی محضه، هیچیه، آقای هیچی چی میدونه ذات تشکیل بده؟ اینه که آیون کمونیستا گیر افتادن، حضرات آیان کمونیست ماتریالیستا گیر افتادند و خیلی هم به ما میتازن، میگن آقا شما میگید که خدا این عالم را از هیچ به وجود آورده. آخه هیچ که هیچیه، هیچ که نبوده، هیچ که عدم است. آخه عدم چی است که از او شی به وجود بیاد، وجود به وجود بیاد، عالم به وجود بیاد؟ و این فرمایش رو میبینید که با این فرمایش آقا که الان عالم علم انباشته روی هم است، عالم علم انباشته روی هم باشه، بعد این علم انباشته روی هم از هیچی به وجود بیاد، پس لازمش اینه که ذات اولیه عالم هیچی باشه، ذات اولیه عالم هیچی باشه، بعد این ذات هیچ بشود وجود. این انقلاب در ذات، انقلاب در ذات که محاله، که ولی ما هم حرف اونها رو تصدیق میکنیم. و اگر احیانا در یک روایتی آمد خلق الاشیاء من العدم، این عدم نه با اون عدم مصطلح در اذهان ابتدایی در مثلا فلسفه است که عدم یعنی هیچ، و بگیم خداوند عالم را، اشیاء را از عدم خلق کرده است، یعنی از هیچ خلق کرده. این عدم، عدم اصطلاحیه، نه عدم یعنی عدمی است که بر اساس اصطلاح خاص عرفانی و روایی و فلسفی و قرآنی افسده شده، نه اون عدم هیچی که در ابتدای فلسفه مطرح است، نه اون عدمی که به نقیض وجود است، در مقابل وجود است، با وجود قابل جمع نیست. که تازه اونها نمیتونن این اشکال رو هم اگه بتونن دقیق ترش هم بفرمان، ما به اینها زبون میدیم که بفرمایید، که نه تنها بفرمایید که آخه وجود از هیچ به وجود نمی آید که نه، بلکه نبود و هیچ نقیض وجود است. آخه چگونه میتونه یک نقیضی از نقیض خودش به وجود بیاد؟ این که نمیشه اصلا، این راه نداره، اینو هیچ کس نفرمود. منتها روایت داره، باید به زبان روایت آشنا شد، باید با دهن معصومین آشنا شد، باید به سر حرفشون رسید. نمیشه که یه چهار تا کلمه خونده ایمانور رو بیاریم و به گردن عبارت معصوم و قرآن بگذاریم، بعد بگیم که آقا نه این جای حرف حدیث اشتباهه، این طوری نه. غرض اینه که آقا میفرمان در ابتدای درس 14 دیده راست بین، منتها باید دیده راست ببینه. و تصدیق میفرمایید که تا دیدی، تا بینشی، تا تفکری، تفکر حقانی نشده و همچنان در تفکر خلقیه، این نمیتونه که بیاد عالم رو نگاه کنه و نفت نگیره. منتها نه اینکه عالم نفت داشته باشه، ایشون دیده نفت بین داره، که باید بهش گفت که اون کس که به چشمش داشت شیشه کبود، این سبب عالم کبودش مینمود. باید این عینک نفت بینی رو از خودش دور بفرماید. اینو به محض اینکه گرفت، چشمش مستقیم شده، بعد بهش میفهم حالا نگاه بفرما که سوره مبارکه ملک که فرمود که شما چرا در این نظام هستی به نظر و به فکر و به مشاهده نمیشینی؟ چرا نگاش نمیفرمایی؟ هل در من فطور؟ هیچ فطرتی، هیچ نقصی، هیچ عیبی میبینی؟ خب شاید به نظر ابتدایی آدم بگه بله آقا، چه عالمی آخه بهتر از این نمیشو؟ ما برای یه لقمه روزی باید این همه جون به لب بیاریم؟ تو که دستت برمی آمد، تو که میتونستی، تو که میگی خیلی قدرتمندم و متکبرانم حرف میزنی که میفرمایی از سمدم المتکبرم، رحمت من هم رحمت واسعه هست. خب اینطوری اگر بود که یه جوری میگردیم ما همه ماشین کذایی داشتیم، خانه کذایی داشتیم، ولی نه تنها این، همه هواپیما سوار بودیم و هیچ مشکلی به هیچ سر سوزنی مشکلات نداشتیم. آخه این چه عالمی شده که آدم شبان روز میخواد بپره و با هزار گرفتاری میخواد نون زن و بچه خودشو تامین کنه نمیتونه؟ خب حالا اینطور قرآن که چشم ما رنگ گرفته است، عینک به چشممون زدیم و فکر نکردیم که ما رو برای اینها خلق نکردن، خوب دقیق نشدیم که ببینیم که جنابالی عالم هستی و انسانی قضای تو نظام هستیه، باید به قوه عاقلت قضا بدی تا به مرتبه انسانی قدم برداری و به اون شخصی که این دید قضایی رو دارد بهش میفرمایند که آقا ببخشید، ما نظر ما با شما نبود، سرکار عالی رو نگفتیم که به عالم نگاه بفرمایی، چون این آقا در حد حیوانه، این آقا هنوز به مرتبه انسانیت قدم نگذاشته، این هنوز در وادی عقل نیامده، اینی که اینجوری فکر میکنه هنوز در مرتبه عقل قدم نگذاشته. حالا نه اینکه این اشکالات به نظره اولا، به دید اولی، به بینش ابتدایی به ذهن انسان میآید، قرآنم میدونه، انسانم تعلقات به این کسرات و به مادون خودش داره و به مرتبه عقل تن نمیده، بهش فرمود فرج البصره. حالا دوباره یه نگاه دقیقی بفرما، دوباره این فرج البصر، حالا ما دیگه تعبیر میکنیم به دوبار، دوباره این دوباره نه یعنی دومین بار نگاه بفرما. شما اگه یه نفری رو بهش میگید آقا اینو نگاه بفرما، چیه؟ میگه که نگاه کردم. بله، اونو میگه آقا دوباره نگاه کن. این دوباره نگاه کن نه یعنی که دومین بار فقط نگاه کن، بار سوم نگاه نکن، نه، باز بهش آقا جان دوباره نگاه کن، دوباره نگاه کن. این دوباره نگاه کن یعنی هی دم بدم بنگر، هی آن فان نظاره کن، ببین چه خبر، دقیق شو، دقیق شو، لطیف شو، که خداوند در اینجاها در این گونه حقایق دوست داره که با اسم شریف لطیف و خبیر در انسان تجلی کنه. الا من الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. الا خودشون چجوری ببین؟ و هو اللطیف الخبیر. همین جور که ما لطیفانه، لطیفانه و خبیرانه خلق کردیم، جنابانی هم لطیفانه و خبیرانه نگاه بفرما ببین چه خبر. بعد میبینی نخیر، اون نظر ابتدایی شما بر میگرده. حالا چه شیرین، نه اینکه اون نظر اولی میگه آقا بله عالم نخ داره دیگه، بعد نه اینکه دوباره وقتی دقیق بشود از اون نظر بر میگردد، آیه فرمود فرج ال بصره. بله بله، خیلی شیرین، دوباره برگرد، دوباره برگرد که تو برگردی به نظر اولیت ببینی که درست نبود. اینجا دیگه با لفظ رجعه، با ماده رجعه نگاه به ما حرف زده، فرمود فرجه ارجه، فعل امر دیگه، از ماده، از فعل مضارع به مصدر، ماضی به مصدر رجعه است، یعنی رجعه، رجوع بفرمایید لطفا، ارجه، رجوع بفرما. این رجوع بفرماش خیلی شیرینه، این نشون میده که آخه نه اینکه خودش خبیره، نه اینکه میدونه این آقا به دقت دقیق بشه از اون نظر اولیش برمیگرده، همچین قرص محکم فرمود فرج البصر.
بله.
شما دوباره رجوع بفرمایید. یه دقیق بشوید. این که میفرماد رجوع بفرمایید و دقیق بشوید، یعنی وقتی که خوب دقت بفرمایید، لطیف بشوی و خبیر بشوی، بیای در متن وجودی این شی فرو بروی، دوباره بر میگردی میبینی نه اون نظر ابتدایی ناتواب بود، از اون بر میگردی، از اون بر میگرد. این خود این فرمایش قرآن یک نوع اخبار به غیب. چرا؟ برای اینکه معنا نداره که یک کسی عالمانه برگردد به عالم نگاه بفرماید، که یک عالم در عالم نگاه بفرمایید که برگشته باشه و بعد دوباره رجوع کنه بگه که بله من اشتباه دیدم، راه نداره. و این خودش یک تحدی قرآن، این فرج البصر کرتین، این یک تحدی قرآن. یعنی بنده مدعی هستم که شما اگر دقیق بشوید، لطیف بشوید، امکان ندارد که یک نفر از شماها برگرده و یک عیب در عالم پیدا کنه، امکان ندارد. ولذا ما از همه اول چون میدونستیم که بر نمیگردید و یک نفرم نمیتونه حتی یک عیب از عالم بگیرد، به شما عرض کردیم فرج البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصا و هو حسیر. بر میگردید و خسته میشید و نه اینکه دید اولش نقص بین بود، بله، هر چی نگاه میکند که نقص ببیند میبینه خسته میشه. حالا آیه چه شیرین، چه لطیف، چقدر خوب آیه میفرماید که اگر با دید راست بینی میامدی، ما نمیگفتیم بهت که بله فرج البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصا و هو حسیر، این ینقلب الیک البصر رو نمیگفت، اینو نمیاد. چرا؟ برای اینکه این آقا میدونه عالم علمه و به دنبال علم میره، هر چی هم دقیق تر میشه لذت میبرد، نه خسته نمیشه بلکه تازه تر میشه. عالم هم که دم به دم تازه است، ایشون هم هر چی جلوتر میرود تازه تر میشه. اما نه اینکه با دید نقص بینی وارد میدان شده و وای به حال اون کسی که با دید نقص بینی به توی عالم برود. این در آخر رهاوردی نداره، رهاوردش فقط این است که هر چه دقیق میشه که نقص بگیره میبینه نقص پیدا نمیکنه و هی آتشش بیشتر بر نقص گیری میشه، میبینه نقص پیدا نمیشه، حالا خسته میشه، خسته میشه، عجیب خسته میشه. و خوب هر چه دقت میکنه خسته میشه. سرور من چقدر شیرین شده این علوم تجربی، چون الحمدلله دانشمندان در علم تجربی برای اینکه مثلا یکی معدن شناس، یکی اختر شناس، یکی گیاه شناس، نه اینکه به فکر اینن که هی برن بیشتر کشف کنن، ولذا هی هر روز به روز تشنه‌تر میشن و لذت هم میبرن و دوست دارن که بیشتر کشف بشه. ولذا اون عالم تجربی که این مسیر رو در پیش بگیرد که بخواد بگه آقا من میخوام برم درس بخونم که در این رشته تجربی خودم فقط دنبال این هستم که یک دونه نقص گیر بیارم و وای به حال خدا اون روز که من یک دونه نقص گیر بیارم، این آیه رو کار دارم، ایشون طولی نمی کشی که از درس خوندنش خسته میشه و طولی نمی کشی که از درس خوندن خسته میشه، چون برای اینکه هر چی میره تو میبینه که عجیب عمق بیشتری پیدا کرده و نقص پیدا نکرده، اعصابش از نقص پیدا نکردن خورده. ولذا خدا هم فرمود اگه با دید نقص بینی بخواد پیدا وارد عالم بشوی، ینقلب الیک البصر خاصا و هو حسیر، خسته میشی، اعصابت خورد، داغون، ده میشی و به جایی هم نمیرسی. نه خیر، اما حالا بیا اینجوری بیا برو جلو، ولی با دید راست بین برو جلو. با دید راست بینی وقتی وارد عمل که میشوی، میبینی هر چه جلوتر میروی لذت بخشتره و شیرین تره و اسرار وجودی بیشتر باز میشه. بعد نه تنها دیده راست بین نقص و کجی در هیچ موجودی نمیبیند، بلکه این بلکه ترقیه در مقام تحصیله. الان این کلمه بلکه اگه اینو بخوای عربیش میفرمایی میشه بل. این بل برای ترقیه، هر کجا مطلب رو بل رو برای ترقی میارن، میگی این تا این مقدار است، نه آقا جان بلکه بالاتر، این بل برای ترقی مطلبه. حالا آقا الان میخوان ترقی بدن، نه اینکه دیده راست بین فرمودید گرفتید دید نفس بین را از خودتون دور فرمودید، نه تنها در هیچ موجودی نفس نمیبینید، این اندازه که کمال نمیشه، که من کمال بالاتر میخوام، من میخوام بالاتر بروم که در موجود نه تنها نفس میبینم، اصلا در متن وجود کمال ببینم. آقا جان ببین، عنایت داشته باش بردم، عنایت داشته باش که الان به توحید برسیم. به محض این که دقیق شدی و با دیده راست بین نگاه فرمودی، دیدی که نه هیچ نقص وجود نداره، بلکه این بلکش یعنی خدا. خدا اصلا متنش خداست، متنش وجوده، متنش کماله، متنش برکته، متنش خیره، متنش عدله. ولذا بلکه اون چه مینگرد، اون چه مینگرد در نهایت راستیه، راستی صدقه، صدق یعنی خدا، خدا یعنی صدق، خدا یعنی راستی، خدا یعنی درستی، خدا یعنی حقیقت، خدا یعنی صدق، راستی و عدل، خدا یعنی عدل. بله میشه که عدل، خدا یعنی عدل. و همین شی را وقتی با دیده راست بین نگاهش میفرمایی میبینی یعنی خدا، یعنی خدا، یعنی. بعد شما نفرمایید که آقا پس یعنی خدا یعنی این زمین، شما تا فرمودی یعنی این زمین، این زمین اون حد بودن، اون محدود بودن رو میبینید که اون حد خلقه، حد خدا نیست، نه حد خدا نیست، حد خدا نیست، خدا محدود نیست، خدا غیر محدود. به محض این که گفتی خدا پس یعنی این، این یعنی اینت، یعنی حد، پس گذشت، یعنی این، یعنی حد. حد رو وقتی دیدی نخیر، شما باز دیده کجبین پیدا کردی. نه نشد با فرض البصر، دوباره برگرد، دوباره برگرد، خوب دقیق شو، دوباره برگرد، خوب دقیق شو. وقتی دقیق شد نقص رو برطرف کردید، نه نقص نبود. آقا دیو چو بیرون رود فرشته در آید. این دیو عدم را، دیو نقص را، همین که از جلو چشمت برکندی و این حجاب را بیرون، نقص نیست، این حجاب نقص بینی را از جلو چشمت تا برداشتی، میگه اصلا خدا شده، هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن شده و غیر از این نداری. ولی اینه که حالا گرچه بعضی از آقایان فرمایشاتی فرمودن، جناب شهید مطهری رحمت الله علیه بله فرمایشی فرمود، حالا درسته، فرمود که عارفان که میگوین وحدت وجود، نه یعنی وحدت وجود در واقع، یعنی وحدت وجود در شهود، یعنی عارف به جای میرسد که یک وجود میبیند. بله یه مقداری کم لطفی شده. نه نه آقا جان، نه، عارف به جای میرسد که یک وجودی میبیند که این یک وجود واقعیت داره. ولی اگر یک وجود رو عارف ببیند و یک وجود واقعیت نداشته باشه، کذب میشه که. ولی یه مقداری باید، ولی شو فرماشو میپایی، جسارت نمی کنم، سرور منم، تاج سر منم، اما یه مقداری دست انداز کرده هست. نه عارف، نه اینکه یک وجود ببیند که فقط در مقابل شهود، به یک تعبیریشون فرمودن عارف وحدت شهودی، نه خیر، عارف وحدت وجودی. ولی اگه وجود خارج واقعا حقیقتا وجود یکی نباشه، اما جنابالی بیایی و یکی رو ببینی، این که خلاف میشه که، این اصلا بله صدق بیش نمیاد، بعد تطابق بیش نمیاد، تطبیق نمیشه. برای اینکه اگه من بگم آقا خارج این آقا نیست، اما من جوری شدم که این آقا رو میبینم، و وقتی اینشون نیست شما میبینی، پس بین دیدن تو با اون خارج تطابق وجود نداره، بس سر از وحدت عددی هم در میاره. حالا یه مقداری با ایشون کلنجا دیگه بیش از این جسارت میشه، شاید حالا در مقام مثلا به یک تعبیری، چون نوشته دست خط اصلیشون نیست، از نوارشون پیاده شده، احتمالا برای مستمعین مثلا، حالا بنده برای اینکه شأن ایشون عجل از این بدونم، مثل اینکه مستمعین طاقت نداشتن که ایشون بگه وحدت وجودیه، اگه وحدت شهودیه اینو بگیم بهتره، جسارت میشه، بد میشه، خوب نیست. به هر حال باید این نباشه، بلکه اون چه مینگرد در نهایت راستی و عدل و حقیقت و درستی و زیبایی است. الان اسماء الله تجلی کرده، اسماء الله تجلی میکنه برای انسان، وقتی کژبینی، نفسبینی، عدمبینی اینها رو از جلوی چشمش این پرده ها رو برداره و خودش رو تحویل متن حقیقت بده، میبینه که عجب یک پارچه خدا، خدا منتها به تعبیر شریف هست آقا خداست دارد خدایی میکنه، خداست دارد خدایی میکنه، یک پارچه در نهایت راستی و عدل و حقیقت و درستی و زیبایی است. حالا از این به بعد سیر نمیشه. ای به 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 و چه شیرین میشه و چه لذت ها داره، شب و روزش لذت میشه و اون تفکری که عرض کردم این میشه، نتیجهش این میشه انشالله. بعد به تعبیر جناب یکی از آقایان میرزای شیرازی، منتها میرزای دوم، اون اولیش، اون میرزای بزرگ، میرزای شیرازی اول، اونی که تحریم تنباکو کرده، شاگردی از ایشون میخواست از خدمتشون مرخص بشه بیاد ایران در نجف. رفت پیش ایشون دستورالعمل بگیره. اون آقا فرمود آقا تنها دستورالعملی که بهت میدم اینه که شب یک ساعت فکر بفرما. شب یک ساعت فکر بفرما. اون عرض کردم دستورالعمل تفکر آقا جان خیلی پربرکته سرور من، خیلی پربرکته. و همونی که آقا فرمودن مائده ها میاد و آئده ها میاد و سفره ها پهن میشه و چیزها نصیب میشود، بهرها به دست انسان و به جان انسان سرازیر میشه. گفت یک ساعت فکر کن. یکی از دوستانش او را بعد از مدتی در ایران دید، گفت چه حالت چطوره، چه خبره؟ حالا چند سالی مثلا، چه دو سال چهار سال دقیقا یادم نیست، زندگیشون خیلی وقت خوندن. بعد این آقا به این دوستشون گفت که جناب میرزا به من یک ساعت دستور فکر داد، اما الحمدلله که دیگه فکر یک ساعته دیگه 24 ساعته شد، ما دیگه مطلقا دیگه در تفکر هستیم و باید هم اینطور باشه. آجان این الان یک مثلا 5 دقیقه است، 10 دقیقه است، یک ربع، یک ساعت میشه، نیم ساعت میشه، قوی قوی بعد آدمی شبان روز میشه و چه لذت ها میشه. و از تماشای جمال دلارای چهره هستی سیر نمیشه و چه شیرین میشه. از عادت در میاد دیگه، خونه میکنه و دیگه میبینه عجب عالم چه زیبا بود و چه چهره دلارایی داشت. بعد منتها اوائل دلاراست، چون کلمه جمال را آوردن دنبالش کلمه دلارا را آوردن که به هر حال دل آدم انبساط پیدا میکنه و منبسط میشه و باز میشه و لذت میبره اینها تا عالم بشه دلبر. اونی که در دیوان فرمودن که در اون غزل حسن و مجنون که اگر مجنون حسن را دیده بودی و عقل خیشتن خندیده بودی، اونجا به جناب مجنون فرمود که آقای مجنون نه تنها لیله شما دلبره، بلکه تمام نظام هستی همه دلبرن. بس تازه مجنون به دنبال لیلی است که لیلی بهش جمال نشون بده، جمال نشون بده. اما حسن به دنبال نظام هستی است که عالم جلال نشون بده. بله جلال، چون اسماء جمالیه آدم رو دلداری میدهند، اما اسماء جلالیه برای انسان دلبری میکنند که من گرفتار دلشه، جان دلبر هستم. اون خیلی شیرین تر از جمالیه. غیر از این الان ابتدا تفکر به انسان دلداری میدهد، بعد یواش یواش تفکر برای انسان دلبری میفرماید و از تفکر ذکر برمیخیزد، از تفکر ذکر برمیخیزد. بازم عرایض داریم انشاءالله برای فردا. امروز 10 دقیقه کمتر از یک ساعت شد. الحمدلله.